أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته در مورد یکی از بحث‌های سابق اشاره لازم بود که یادم رفت عرض بکنم. در اون روایت علی بن محضیار که امام جواد علیه السلام زکات رو یک خمس خاصی رو در اون سال 220 واجب کردند و اینها، یه نکته رو توجه بفرمایید. در این روایت بعضی دوستان میگفتن که امام علیه السلام به خودشون نسبت میدن، میگن من منی علیکم، نمیدونم اینا رو کنه شاهد قرار بدید که این حکم اولی شرعی نیست. خب عرض کنم خدمت شما، اگر با این بیان میخوان اثبات کنن که این حکم سلطانیه، نه، بحث خمس اساساً با بحث زکات فرق داره. خمس نصفش که اصلا سهم امامه، نصفش هم که سهم سادات هست، بنابر روایات ولایتش با امام علیه السلام هست. امام علیه السلام خمس را یاده یک جایی ببخشه، این اصلا نه ربطی به حکم سلطانی داره، نه حکم شرعی داره، نه به هیچی از اینا میتونه ربط نداشته باشه. از باب اینکه مالک مال خودش رو ممکنه تحلیل کنه، حالا یا والی اگر همچی اجازه برای ولی قرار داده شده باشه، میگم این کل خمس در واقع اختیارش، اختیار از باب این که مالکه یا ولیه، ربطی اصلا به بحثای ما نداره. بحثای ما جعل یک حکم شرعی هست، نه ترخیص مالکی، تحلیل مالکی. بحثای اون یه بحث جداست.
رو با هم دیگه سلام
داره. یعنی من میخواد عرض کنم خدمت شما، دو بحث هست. یه بحث بحث در مورد زکات هست. زکات بله، زکات جعلش و وضعش و امثال اینها، اینا امام علیه السلام مالک زکات نیست. اگه ولایت هم بر زکات داره، ولایت داره برای اینکه زکات بگیره به مصارفش برسونه. اون ولایتی که به تواند مثلا ترخیص کنه و امثال اینا در مورد زکات ثابت نیست در مورد امام. بحثر این هست که بعضی دوستان میگفتن این مثلا زکات خمس رو یک دوازدهم کرده، یعنی از یه پنجم یه دوازدهم کرده، اون مقدار زیادش رو بخشیده. این بخشیدن مالکیه، این بخشیدن اصلا ربطی بحثای ما نداره.
نه
سهم سادات معلوم نیست که زکات میمونه، میتونه ولایتش رو، ولایت کاملش رو به ما، نه فقط ولایت در اخذ و ایصال الی مستحق، این معلوم نیست. چون در روایات گاهی اوقات کل خمس رو گفتن مال ماست، گاهی اوقات عرض کنم گفتن نفش سهم امام، نفش سهم ساداته. جمع بین این ادله رو اینجور کردن که کل خمس ملک امام هست، یا یعنی ملک امام به این معنی ولایت تام بر کل داره، به طوری که لام میشه برش صرف کرد. در مورد زکات لنا از زکات اطلاق نمیشه کرد، چون اون ولایت در ولایت تامه نداره، فرق داره ولایتی که در زکات هست و ولایتی که در خمس هست. بنابراین بحث این که در مورد خمس، تحلیل خمس اصلا به بحثای چیز ربطی نداره، نمیدونم حکم سلطانی و این اصلا حکم شرعی نیست، از باب این که مالک یا ولی یه مال میتونه مال رو ببخشه است و اون یه حکم دیگریه. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که آیا در نقدین، در پولهای رایج کنونی زکات واجب هست یا واجب نیست. در مورد این بحث ابتدا یک مقدماتی رو باید طی بشه. یه مقدمه این هست که آیا ما ادله حاصله زکات داریم؟ عرض کردیم ادله حاصله زکات داریم و ظهورش در این هست که این ادله زکات در این نقطه چیز هست. آیا این ادله حاصله اختصاص به زمان پیغمبر نداره یا مال بعد از زمان پیغمبر هم هست؟ عرض کردیم که اختصاص به زمان پیغمبر نداره، برای بعد از زمان پیغمبر هم هست و اینکه پیغمبر عفو کرده از باب یک حکمی که مربوط به زمان خودشون باشه نیست. روایات صریح هست که این عفو پیغمبر عفوی هست که برای بعد از زمان خودشون هم شامل میشه. این یک. ثانیاً اصلا همه روایت ها بحث عفو رو نداره، بعضی روایت ها غیر عفو داره. من روایت هاش رو عرض کنم. ما در واقع روایت های حاصله رو آدرس هاش همینجا بدم خوبه. روایت های حاصله رو من سه قسمت کردم، سه دسته کردم. یکی روایت های حاصله ای که ارجاع به پیغمبر دادن به یه نحوی، در جعل حکم یا در عفو حکم نام پیغمبر وارد شده، اون که اکثر روایات به این شکل هست. روایات حاصله‌ای که به پیغمبر ارجاع داده نشده، اون روایاتی که به پیغمبر ارجاع داده شده هم دو قسمه. یکی این که در جعل زکات نام پیغمبر آورده شده، که جعل زکات در این موارد به وسیله پیغمبر بوده. یکی این که در جعل نکرد عفو از غیر از این نقطه چیز نام پیغمبر آمده. اونی که در جعل زکات هست، که البته اکثر موارد هر دو با هم هستن، ولی یه مقداری بعضی موارد هست فقط جعل مطرح هست، عفو مطرح نکرده، بعضی ها فقط عفو مطرح کرده که پیغمبر عفو کردن، جعل مطرح نکرده. اون روایتی که عرض کنم جعل زکات رو در این نقطه چیز به پیغمبر نسبت داده، روایت 12521 رو نگاه کنید. یکمی عبارتاش روایت عبدالله ابن سنان هست، یه جوریه 12636 12643 12644 12645 12648 12649 و همچنین در بعضی موارد خاص جعل زکات رو به پیغمبر نسبت داده، در 12760 و 12784 تو این مقداری که من مطالعه کردم. اکثر ابواب زکات رو اون آخرای زکات رو نخوندم من، شاید اونجا هم چیزی گیر بیاد. اما اینکه پیغمبر عفو کرده از غیر این نه چیز، اینم در این موارد هست، 12521 که عرض کردم یه مقدار دقتش لازمه، 12636 12637 12639 12640 12644 12645 12646 12647 12648 و 12649. دو تا روایت هم هست که از پیغمبر عفو نسبت به یک مورد خاص نقد شده. اون یکی 12678 با تعبیر افوت لکم ان صدقت الخیل و الرقیق، حضرت امیر از پیغمبر نقل میکنه طبق این نقلی که اینجا نقل شده. یکی هم 12726 قد افوت عن الخیل و الرقیق. خب یه دو تا روایت هم تا اینجا که من دیدم یادداشت کردم که دال روایت حاصره است، اصلا به پیغمبرم ارجاع داده نشده، 12638 و 12652. خب پس بنابراین ما این روایات برای بعد از پیغمبر هم اطلاق داره. البته یه سری بحثایی هست که حالا اونو بعد بحث میکنیم که آیا نسبت به این اطلاقش در جایی هست که 9 چیز وجود داشته باشه یا اینکه جایی که بعضی از این 9 چیز دیگه وجود نداشته باشه اون نسبت به اطلاق نداره. اون یه موردی هست که بعدا بحث میکنیم. اصل اطلاق نسبت به بعد از زمان پیغمبر رو میخواستیم بگیم ثابته، اما حالا نسبت به این که نسبت به زمانهای کنونی ما باز اطلاق داره یا اطلاق نداره یه نکات دیگه ای هست که باید اونا رو بعدا بحث کنیم. خب یه بحث دیگه اینجا هست که قبلا اشاره کردیم، حالا اشاره میکنم و یک مکملی اینجا میخوام عرض کنم، اون اینه که
طایفه بندی
الان تأثیر
در بحث داشت.
این سه تا طایفه نه، اون طایفه سومش تأثیر داشت، یعنی بحث در این بود که آیا این عفو پیغمبر قرینه بر این نیست که روایت حاصله مربوط زمان پیغمبره، مربوط زمان پیغمبره. عرض کردیم نه، این عفو با توجه به روایت صریحی که میگه که عفو مربوط به بعد از زمان پیغمبر هم شامل میشه، اون سایر موارد رو میگیره. علاوه بر این که این اشکال اگر باشه در روایت هایی که به پیغمبر ارجاع داده شده و عفو ذکر شده یا در اصل جعل اسم پیغمبر آمده شده در اونها میاد، ولی در اونهایی که اصلا ارجاع پیغمبر نداده که این بحثا نمیاد دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، یه بحث این هست که اصلا این روایت های حاصله رو آیا اگر دلیلی داشته باشیم در غیر نه چیز زکات هست، این رو میتونیم مقید این روایت حاصله قرار بدیم، بگیم این روایت دیگه در غیر نه چیز زکات نیست اطلاق داره، هست چیز کنیم که غیر نه چیز تخصیصش بزنیم به بعضی موارد دیگه. ما قبلا عرض کردیم نه، اینا نفس و یا ظهور قوی داره به طوری که تخصیص زدنش به غیر یعنی موارد جدید رو وارد کردن این جمع عرفی نیست. قبلا بحثش گذشت. آیون گاهی اوقات میگن این بالاتر از مثلا روایت لا یذر رو صائم ما سنه ازشتنه و ثلاث خصال و اربع خصال نیست که اونجا میشه تخصیص داد، واسه مطلب میگه اونجا هم نمیشه تخصیص داد، فرقی نداره. اونجا هم قبلا عرض کردم که حاج آقا میفرمودن که اون روایت که میگه صائم اگر این سه چیز یا چهار چیز که یکی بفهم هستن اینها رو اجتناب کنه دیگه به روزش ضرری نمیرسه، اکل و شرب، نساء و ارتماس. اینجا اگر بخوایم روایت های دیگر رو با این روایت جمع کنیم از باب تقیید و تخصیص صحیح نیست، یا باید در مقصد تصرف کنیم بگیم این روایت ناظر به موارد متعارفه، موارد نادر رو شامل نمیشه، یا در اقسام تصرف کنیم. مثلا فرض کنید که بگیم که مراد از اکل و شرب یک معنای کلی تری هست که ایصال قبال غریض به حق هم شامل میشه. مراد از نساء مطلق چیزهای جنسی هست که بحث تفخیز رو نمیدونم بحثای چیزهای دیگه این شکلی رو هم شامل میشه. اون رو از باب مثال قرار بدیم بر مطلق به اصطلاح بهره‌گیری های جنسی. بنابراین اون اشکال نداره، ولی اینکه بدون تصرف در مطلق در مستثنامن و تصرف در مستثنا همینجوری بگیم که نه خداوند فرموده زکات در 9 چیزه، میگه خب نه در 10 چیزه. اعداد نصوصیت عرفیه دارن، اعداد نفس عدد نصوصیت عرفیه داره، بگیم که نه 9 چیز نمیگیم، بگیم 10 چیز، این درست نیست. آقای هاشمی همین مطلب رو مطرح کردن، ایشون میگن نمیشه تخصیص داده تغییر زد، همین مثال لاید و رسا مثلا رو آوردن، یه ذیلی دارن. من اونو که این اصل این بحث قبلا شده بود، من در برای این ذیلش امروز این بحث رو آوردن. آقای هاشمی تو جلد 2 صفحه 343 یه وقت ایشون میگه، بعضی ها میگن که این روایات صریح در حفظ زکات در تسعه است، فلیس لسانها لسان الامور و الاطلاق لکم یمکن تغییده و تخصیصها فتکون روایات و المصبته لزکات فی مال تجاره مخالفتن لسنت القطعیه فتخصیص انوجیه. حالا اون در بحث زکات مال تجاره بحث میکنن، حالا اونو از اون جهت کار نداریم. ایشون میگه لنها ذل کلام غیر تامه، لأن حصر الزکات فی التسعه قابل للتغییر و تخصیص کما فی امثاله، کما فی قولی علیه السلام لا یضر الصانع ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. این که من میگم ثلاث خصال یا اربع خصال اینا مثل هم هست، اون که ثلاث خصال گفته اکل و شرب یکی حساب کرده، اون که گفته اربع خصال گفته اکل و شرب دو تا حساب کرده. خیلی اونی هم که ثلاث خصال میگه اکل و شرب تعبیر اون مصادیقش مثل همه، اکل و شرب نساء ارتماس، حالا اکل و شرب رو یکی حساب کنیم میشه ثلاث خصال، اکل و شرب رو دو تا حساب کنیم میشه اربع خصال. این تفاوت چیزی بین روایاتش نیست. حالا به تناسب باز یه چیز رو پرانتز اینجا عرض میکنم، گاهی اوقات یه موقعی بحث این بود که پدر ابن قوله، ابن قوله وی معروف تو بعضی نقلها هست که میگه من از سعد ابن عبدالله دو تا روایت بیشتر نقل نکردم، بقیه من این روایات رو از طریق پدرم و برادرم از سعد ابن عبدالله نقل میکنم. تو بعضی نقلها هست میگه 4 تا روایت از به اصطلاح سعد ابن عبدالله نقل کردن. حاج اون میفرمودن اینا قابل جمع هستن، گاهی اوقات مثلا یه روایت دو قطعه ای بوده، یه بار یکی حساب کرده اینا رو گفته دو تا روایت دو قطعه ای، گاهی اوقات اینا رو دو تا حساب میکنیم میشه 4 تا، هر کدوم میشه دو تا حساب میکنیم 4 تا. این جور تفاوت های ریزکاری نه، اینا چجوری حالا اینا محاسبش کنید؟ این روایت بزرگ رو مثلا فرض کنید حدیث اربعه مئه رو که یه روایت مفصل هست، گاهی آدم ممکنه هر قطعهشو یه تیکه حساب کنه بگه 400 تا روایت، ممکنه نه یه روایت حساب کنه و بنابراین بشه یه روایت. اینی که بستگی به اینا اعتباری دیگه، خیلی چیز مهمی نیست در این جا. خب حالا میگه خصوصا اذا افترضنا ان زکات مال تجاره نحو توسعت لزکات نقدین الى مطلق ما یطلب منه المالیت المحضه کن نقدین به حیث یمکن جعلهما معا تحت عنوان واحد و هو زکات المال المحض المطلوب فیه مالیته و قیمته. این از همون مصادیقی هست که اگه درست باشه مطلبش، از همون مصادیقی هست که گاهی اوقات تصرف در مثلا یک خصوصی مثلا نقدین رو ما ممکنه بگیم مراد المال المحض، این اشکال نداره، این مورد بحث ما نیست. بحث ما این هست که نه، نقدین رو در موضوعیتش به اصطلاح حفظ کنیم، موضوعیت نقدین رو، ولی بخوایم از نقدین تفرف یه غیر از اون چیزهای دیگر رو بیاریم، و الا نقدین رو چند جور میشه تصرف کرد که این بحث ما باید در موردش صحبت کنیم. یکی همین مالیت محضه که اینجا میشون مطرح کردن، حالا همین امروز در روی صحبت میکنم. یکی این که مراد از نقدین پوله، مطلق پول، نه حتما اون زمان پولش درهم و دنانیر بوده، حالا پولش هر زمان پول رایج اون زمان، یعنی پول رایج مراد باشه. اون خب یه بحثی است که توی این بحث باید دنبال کنیم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین اینا مشکلی نداره، ولی این که بخواییم منهای این جهات تصرف کنیم درست نیست. خب حالا این که مراد از نقدین رو مطلق ما یطلب و منه المالیت المحضه بگیریم، این اشاره به فرمایش مرحوم شهید صدر هست که در حاشیه بر منهاج الصالحین دو جا به این مطلب تو اونجایی که من دیدم اشاره کرده. یکی صفحه 414 نه اون که گفتم دو جا بحث زکات مال و تجاره رو ایشون دو جا آورده، ولی اون تیک نقطه‌ای که الان مورد بحث هست آقای صد در مورد زکات مال و تجاره گویا احتیاط میکنه. ایشون یه بار در 414 بحث این که در ذیل این که تستحب بایدن فی مال تجاره، ایشون میگه فی کون زکات مال تجاره مستحب بتون او واجبتون کلامون، این که نه ممکنه واجب باشه بنا، این یه نوع احتیاط در مسئله است. ولی بعد تو ذکر فی زکات نقدین ایشون اینجور داره، صفحه جلد یک صفحه 420، هنا کلامون فی ان زکات نقدین هل تختص به خصوص ما یسمى بالنقود او ان المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیه اما به طبعه کن نقود او به عنایت اعدادهی لتجاره کسلع تجاریه. بعد البته میگه الله که یشتر تو فی وجوب و علا تل کسلع، اون بحث دیگه ای هست که نمیدونم باید سال بگذره و اینها، اون یه بحث دیگه. ایشون اینجا همین کلام شهید صدر رو اشاره میکنه، این مطلبی که ما نقده این رو ممهد در مال محض تلقی بکنیم، این بحثی بود که ما قبلا در موردش در بررسی کلام آیه هاشمی بهش پرداختیم. باز تکیده یا مطالب گذشته رو عرض میکنم. ببینید کلمه مال یک معناش اینه اون چیزی هست که انسان مایرغب و فیه العقلا، اون چیزی که مورد رغبت عقلا هست اون رو مال تلقی میکنیم. به این معنا مال که تمام اشیایی که مورد رغبت عقلا هستن مال هستن دیگه. یه موقعی میگیم که مایرغب و فیه العقلا رو یه قید میزنیم، میگیم مال یعنی اون چیزی که عقلا به ذاته به او رغبت دارن، یعنی خود اون شی نیازهای اونا رو برطرف بکنه. مستقیما. به این معنا اصلا پول مال نیست، نقده این مال نیست، چون نقده این خودش ابتدایا مورد نیاز انسان نیست، چون میتواند با تبدیل به نیازات انسان نیاز انسان رو برطرف کنه. مال هست، مال محض به این معنا، اگر محض بودن رو به این معنا بگیریم، یعنی مالی که رغبت عقلا به او رغبت مستقیمه نه رغبت با واسطه. خب به این معنا که حتما این که میگیم محض مالیته به این معنا که نیست. یه معنای دیگه‌ای در مورد عرض کنم خدمت شما مال محض هست، اون که در مورد نقدین صادقه، اون اینه که نقدین وسیله ارزش‌گذاری اجناس دیگه است. فرض کنی خونه رو که بخواییم قیمت بذاریم، میگیم چه مقدار، چه با پول اونو میسنجیم، قیمت گذاری هاش بر اساس پول هست. خب این یه مدل هست، یه مال محض، یعنی مالی که اشیاء دیگه در مقام تقویم در مقایسه با اونها سنجیده میشه. خب اگر مال محض رو به این معنا بگیریم، مال تجاره که اصلا مال محض نیست، مال و تجاره یعنی چیزی نیست که به وسیله او مالها ارزش گذاری بشن. البته این نکته رو هم دائمه بکنم، از روایات استفاده میشه که ارزش گذاری اصلش با درهم هم بوده، دینار هم به اعتبار درهم ارزش گذاری میشده. این روایت رو قبلا هم خوندم ولی حالا یادداشت کردم دوباره هم میخونم. روایت 12791 جامع الاحادیث هست. عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له، بحث در این هست که آیا طلا و نقره هر کدوم باید تک تک به نصاب برسن یا مجموعش به زکات برسن، اون هم زکات واجبه. معمول روایات میگن تک تک باید نصاب برسه، جمع مجموعه ایسل مجموعشو به زکات برسه که فایده نمی کنه. این روایت برخلاف نوع روایاته، حالا من اون حسیشو نمیخوام وارد بحثش بشم. این روایت میگه مدار این هست که طلا و نقره رو هم رفته به 200 درهم برسه، یعنی نصاب 200 درهمه. اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم. 20 دینارا اصلا اون خصوصیت نداره. ففیه الزکات لأن این المال الدراهم و کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردودتون ذالک الدراهم فی الزکات و الدیات. یه همچی روایت این شکلی که احتمالا مراد این بوده که اصل اولی در قیمت گذاری ها درهم بوده، حتی دینار رو هم با درهم اندازه گیری میکردن که مثلا این امروز دینار چقدر میارزه، امروز مثلا این دینار مثلا 8 درهم میارزه قیمتش ارزون شده، یا 12 درهم میارزه قیمتش گرون شده و امثال اینها. ولی به هر حال در به یه مرتبه از مراتب با دینار خیلی وقتا قیمت گذاری میکردن، به خصوص اشیایی که خیلی گران قیمت بوده نوعا شاید دینار بیشتر در قیمت گذاری اونها کاربرد داشته. بلکه عدد کمتری باشه دیگه، عدد کمتری باشه دینار برای اشیاء گران قیمت تر راحت تر بوده دیگه. علی تقدیر میخوام عرض بکنم اگر مراد از مال محض یعنی مالی که مدار قیمت گذاری باشه، خب نقده این رو میتونیم مال محض بدانیم چون مدار قیمت گذاری در مورد اونها بوده و درهم که اون روشن‌تر دیگه، اون دیگه حسابی مال محضه، خود دینار رو هم بر اساس درهم سنجیده میشده. ولی به این معنا این عرض کنم مال و تجاره مال محض نیست، مجرد این که مال و تجاره اعداد برای تجارت شده اون مالیت محض نداره. بله عرض کنم یک مطلبی در مورد مال و تجاره هست، اون اینه که مال و تجاره مالی هست که معد بالا رفتن قیمتشه، یعنی معد به این که قیمتش بالا بره امثال اینها. خب به این معنا که معد قیمتش بالا بره مال تجاره هست، ولی درهم و دیناری همچی خصوصیتی نداره، یعنی اون مالیت محض درهم و دینار به این جهت نیست که معد اینه که قیمتش بالا بره. مال و تجین درهم و دینار رو بله یه موقعی ممکنه در یه شرایطی طرف احساس کنه که الان این دیناره ممکنه که گرون بشه دیناره رو نگه داره. دینار خصوصیت نداره در این که نگهداریش برای بالا رفتن قیمت باشه. اشیای دیگه خیلی وقتا مال و تجاره این هست نگهش میداره یه مقدار کم بشه قیمتش بالا بره، ولی درهم و دینار به ماه و درهم و دینار خصوصیتی در این جهت نداره. مال و تجاره به طور کلی مثل همه اشیای دیگه درهم و دینار هم ممکنه در یک برهه انسان نگهش داره من که قیمتش بالا بره ولی که بفروشه، به خصوص دینار. دینار از این جهت چیزتر هم بوده که گاهی قد نگهش میداشتن برای که با قیمت بالاتری اون رو معامله کنن، ولی این خصوصیت درهم و دینار نیست. این که بگیم مال محض یعنی اون مالی که زمینه رشدش وجود داره، مقصود به تنمیه، در واقع المقصود به تنمیه، طلا و نقره اینجور نیست که مقصود به تنمیه باشه. بله یه مطلبی در مورد طلا و نقره هست، اون اینه که عرض کنم خدمت شما به وسیله طلا و نقره انسان میتواند معامله صورت بدهد. طلا و نقره چیزی هست که میتواند باش معامله صورت، خب این اختصاص طلا و نقره نداره، همه چیزهای دیگه هم میشه باش انسان معامله انجام بده. اینی که ما یک معنایی یک جامعی بین طلا و نقره و مال و تجاره قرار بدین که اختصاص به این دوتا داشته باشه، هیچ چیزی غیر از اینها رو شامل نشه، من به نظرم نرسیده. حالا اون بحث ما خیلی ارتباطی نداره، نه بحث ما نه، میخوام عرض بکنم اگر مراد جامعه بین نقدین و مال و تجاره این هست که میشود وسیله نمو میتواند قرار بگیرد، یعنی قابلیت رشد داره. اولا قابلیت رشد داشتن در طلا و نقره، ببینید در مال و تجاره قابلیت رشدش که اینجا مطرحه مقصود به تنمیه است. طلا و نقره لازم نیست مقصود به تنمیه باشه، طلا و نقره میتواند در معاملات به راحتی مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی چیزی هست که درش تجارت کردن آسانه. به این معنا مال و تجاره اینجور نیست که تجارت کردن با مال و تجاره آسان باشه. یه چیزی طلا و نقره این ویژگی رو داره که سهل و تجاره است، سهولت تجاره. علتی هم که طلا و نقره رو خیلی وقت افراد نگه می‌داشتن چون راحت میتونستن به وسیله اون تجارت کنن دیگه، یه مالو می‌خرید امثال اینها بعد اون مالو می‌فروخت، همیشه یکی از طرفین معامله طلا و نقره بوده دیگه، معامله کالا به کالا معمولا انجام نمی‌شد دیگه، اصلا خاصیت طلا و نقره برای تسهیل در تجارت‌ها بوده امثال اینها.
مال به اصطلاح طلا و نقره این خاصیت رو داره، آن چیزی که در تجارت به راحتی مورد استفاده قرار میگیره طلا و نقره. این معنا در مال تجارت نیست، خصوص طلا و نقره است. طلا و نقره چیزی هست که به راحتی مورد تجارت واقع میشه. سهل التجاره بودن، سهل التجاره بودن یک بحثه، مقصود به تنمیه بودن بحث دیگریه. این دوتا من جامعی بین طلا و نقره نقدین، حالا طلا و نقره رو به من درهم و دینار بگیم، جامعی بین نقدین و مال و تجاره که آقای صدر تصویر کردن که اینا مال محض هستن، من تصویر نکردم چجوری مال محض یعنی چی. مال محض از چه جهت اینا رو مال محض جوری چی؟ قدرت خرید هم به مال تجاره اختصاص نداره. شما مالی رو که حالا چه به قصد تجارت باشه چه به قصد تجارت نباشه، قصد تجارت مال تجارت شرطش اینه که قصد تجارت داشته باشه، خریدش هم برای تجارت باشه. نمیدونم این یه قید و قیوداتی داره امثال اینها. این قدرت خرید هر چیزی که مالیت داشته باشه قدرت خرید میاره. چه مقصود به مقصود من حفظهی از تنمیه باشه نباشه. اینکه این معنایی که ایشون یه جامعه گیری کرده از طلا و نقره، از نقدین، خواسته مال و تجاره رو توش داخل کنه، اونو من نفهمیدم. بله این بحث که نقدین از باب مثال باشه برای مطلق پول و پولهای کنونی رو هم نقدین بگیره، اون خب احتمالش بجاست و اون رو باید در موردش صحبت کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.